بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. راه اول در جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو که مرحوم آخوند فرمودن ملاحظه فرمودید و اشکالاتش رو هم بیان کردید. راه دوم که در کفایه مرحوم آخوند مطرح کردن این بود که بگوییم که حکم ظاهری یک حکم طریقیه و در این حکم طریقی ملاک و مصلحت در خود طریقه، اما حکم واقعی غیر طریقیه و ملاک و مصلحت در متعلق وجود داره. و با این بیان که حکم ظاهری عنوان طریقی داره و مصلحت در خود طریقه، به خلاف حکم واقعی که مصلحت در متعلقه، ما تنافی و اجتماع ضدین و اجتماع مثلین رو حل میکنیم. اجتماع ضدین اونجاییست که ملاک در متعلق باشه. اگر دو ملاک در دو متعلق باشه اینجا اجتماع ضدین پیش میاد. اگر بگیم هم نماز ظهر ملاک داره هم نماز جمعه ملاک داره، وقتی در متعلقها ملاک باشه اجتماع ضدین میشه، طلب ضدین میشه. اما اگر بگیم که ملاک اصلی فقط در متعلق حکم واقعیه، اگر مثلا در واقع نماز ظهر واجبه، بگیم ملاک در همان نماز ظهره. اما این روایتی که میگوید نماز جمعه واجبه، دیگه در خود این فعل ملاکی نیست، بلکه ملاک در همین اذن به عمل به اماره، در همین طریقی است که مولا قرار داده، که اینجا یک مقداری هم کلام مرحوم آخوند نزدیک میشه به اون چه که مرحوم شیخ به عنوان مصلحت سلوکیه بیان فرمودن، ولو تعبیر به سلوک نکرده ایشون، اما میفرماید ملاک در خود همین طریقه، در اذن به این طریقه. البته در کفایه این راه دوم رو یک مقداری عبارات مختلفی در این راه دوم ایشون بیان کرده که همین عبارات مختلف منشأ برای احتمالات مختلف در تفسیر کلام مرحوم آخونده. این خلاصه راه دوم بود. بر این راه دوم هم اشکالات متعددی وارده. اولین و روشنترین اشکال خب این است که اگر این امارهی که قائم می شود بر این که نماز جمعه واجبه، اگر شما می فرمایید در خود طریق ملاک، اما در متعلق ملاک نیست، پس ما چه لزومی داره که این متعلق را اتیان بکنیم؟ اصلا عقل ما رو الزام میکنه به اتیان در جایی که میدانیم در متعلق یک حکمی ملاک وجود داره. خب اگر شما فرض این باشه که در تمام این امارات در متعلق ملاک نیست، روایت میگه که نماز جمعه واجبه، اما بگیم در خود این نماز جمعه هیچ ملاکی وجود نداره، ملاک فقط در طریق بودن اینه، خب چه لزومی داره ما اتیان بکنیم نماز جمعه را؟ اگر ملاک در نفس اذن شارع به عمل به این اماره، پس در خود این نماز جمعه ملاکی نیست، پس لزوم العمل معنا نداره. این اشکال در اینجا وارد شده و بر حسب ظاهر بر عبارت مرحوم آخوند هم این اشکال وارده، مگر این که کسی در دفاع از مرحوم آخوند بگوید که فقط در اذن شارع ملاک نیست، در نفس طریق بودن ملاکه. طریق بودن هم به این است که این فعل انجام بشه، وقتی نماز جمعه انجام شد خود نماز جمعه مصلحت نداره، بلکه نماز جمعه این خبر من حیث و کونهی طریقا دارای مصلحته. به عبارت اخرى بگیم طریق بودن وقتی است که عمل به این بشه، وقتی عمل شد ولو در خود نماز جمعه ملاک نیست، اما در طریق بودن او ملاکه. این اشکال اول که با این بیان میشه تقریبا جواب بدیم. این اشکال اول در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه هم ذکر شده. نه دیگه، فرض ایشون اینه در این راه دوم. فرض ببینید ایشون برای رفع تنافی می‌فرمان تنافی اونجاییست که بگیم دو تا متعلقه، دو تا ملاک مختلف داره، پیش جمع ضدین. اما اگر بگیم نه، ملاک در یه متعلقه، اونم متعلق حکم واقعی، اما متعلق حکم ظاهری دیگه ملاک نداره. خب وقتی ملاک نشد دیگه طلب و ضدین نمیشه، اجتماع و ضدین نمیشه. خب وقت اشکال اینه، اگر در این متعلق حکم ظاهری ملاک نیست، پس چه لزومی داره ما اتیانش بکنیم؟ دقت میفرمایید؟ خب این اشکال اول. اشکال دوم این است که مرحوم آخوند به صورت مطلق در این راه دوم میفرمایند که هیچ اراده‌ای و هیچ کراهتی نیست مگر نسبت به متعلق حکم واقعی. تعبیرشون این است که لا ارادت ولا کراهت اصلا الا به نسبه الى متعلق الحکم واقعی. خب این حرف اشکال داره و اشکالش این است که در همین احکام ظاهریه این حکم ظاهری چون به عنوان مقدمه و طریق برای رسیدن به حکم واقعیه نمیشه متعلق اراده نباشه. شما اگر بفرمایید فقط شارع نسبت به حکم واقعی اراده داره، نماز جمعه اصلا اراده ای نسبت به او نداره، اگر اراده نداره چطور میتونه طریق برای رسیدن به واقع باشه؟ مخصوصا در اون مواردی که اماره مطابق با واقع در میاد، اونجا هیچ مفری ندارید جز این که بگید این حکم ظاهری مقدمه طریق برای رسیدن به واقع، اگر مقدمه شد متعلق اراده، تمام احکام مقدمین متعلق اراده است، منتها اراده‌ای که به اونها تعلق پیدا میکنه اراده غیریه، اراده‌ای که تعلق پیدا میکنه اراده ذاتی نیست، اراده غیریه. از این دو اشکال که بگذریم، اشکال مهم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلم الله مقامه الشریف واقع شده در جلد سوم نهایت الدرایه در صفحه 138. چند اشکال مرحوم محقق اصفهانی دارن بر مرحوم آخوند. اولین اشکال ایشون این است که شما در این راه دوم فرمودید که حجیت مستتبع حکم تکلیفیه، این تعبیری است که در کفایه وجود داره. این راه دوم مبتنی بر این است که ما بگیم حجیت مستتبع حکم تکلیفیه. می فرماین مراد از این استتباع چیه؟ اینی که میگید حجیت به دنبال حکم تکلیفی میاد، این استتباع و این دنبال داشتن معناش چیه؟ آیا میخواید بگید که حجیت برای احکام تکلیفیه به منزلت الموضوع، یعنی همونطوری که هر موضوعی مستتبع و ظرف برای حکم تکلیفیه، صلات موضوع و ظرف برای وجوب، خمر موضوع و ظرف برای حرمت، میخواید بفرمایید که وقتی حجیت آمد، این حجیت مثل ملکیت که وقتی میگیم ملکیت محقق شد، حرمت تصرف در مال غیر به دنبال اونیا، در باب حجیت هم میخواید بگید چنین چیزی وجود داره که مثل موضوع هست برای حکم؟ میفرمان این معقول نیست، معقول نیست که یک اثر شرعی و یک حکم شرعی تکلیفی بر حجیت که عبارت از حکم وضعیه مترتب بشه. چرا؟ مرحوم اصفهانی یک تعبیری دارن برای احکام تکلیفیه، ایشون میگه حکم تکلیفی انشاء به دایی جعل داییه. این تعبیر در ذهن شریفتون باشه، اگر پرسیدن مرحوم اصفهانی حکم رو چجور معنا میکنه، حکم تکلیفی رو، ایشون میگه انشاء. مولا وقتی حکم میکنه یعنی انشاء میکنه به دایی این که جعل کند دایی در ذهن مخاطب را. چرا میفرماید اقیم الصلا؟ این اقیمو میخواد جعل انگیزه کند برای مخاطب که مخاطب نماز رو بیاره. قبل از این که مولا بگه اقیمو، در ذهن مخاطب انگیزهی برای اتیان صلات نیست. وقتی گفت اقیمو، این به دایی جعل داییه و این در همه احکام تکلیفیه می فرماید موجوده. اون وقت می فرماید اگر مولا اماره را حجت بکنه، اگر مولا خبر واحد رو حجت کرد، با جعل حجیت دیگه در ذهن مخاطب دایی برای امتثال ایجاد شده. حالا بگیم این حجیت یه حکم تکلیفی دیگر به نام وجوب العمل بالخبر الواحد دنبالش داره این لغوه. وقتی که جعل دایی شد دیگه معنا نداره که یک جعل دایی دوم انجام بشه. نظام می فرماین حجیت مثل ملکیت نیست. ملکیت وقتی ما گفتیم زید با این معامله نسبت به این مال ملکیت پیدا میکنه، ملکیت موضوع برای این است که یه حکم تکلیفی روی او سوار بشه. چه حکمی؟ حرمت و تصرف بیماله. الان که با این معامله زید شد مالک، بگیم حرام است تصرف در این مال مگر با اذن زید. در ملکیت ما معقوله که یک حکم تکلیفی به دنبال او بیاریم، اما در حجیت ما برای حجیت چگونه میتونیم حکم تکلیفی بیاریم؟ خب وقتی شارع آمد خبر واحد و حجت کرد، بگیم خب حالا این حجیت به دنبالش یک وجوب العمل به خبر الواحد درش هست. این معنا نداره، معقول نیست. اینجا صاحب کتاب منتقى الاصول از مرحوم آخوند دفاع کرده و در مقابل مرحوم اصفهانی گفتن که اگر مراد از این استتباع استتباع ثبوتی باشه، حق با شما مرحوم اصفهانیه. اما مراد آخوند استتباع در مقام اثباته. یعنی چی؟ یعنی الان وقتی شارع آمد این خبر رو حجت کرد، تا قبل از حجیت این خبر نماز جمعه وجوب نداشت. نماز جمعه وجوبش رو این دلیل اثباتی داره الان میاره. در نتیجه وقتی این حجت شد نماز جمعه وجوب پیدا میکنه. وقتی این حجیت براش جعل شد، این حکم تکلیفی برای این نماز جمعه میاد. مراد استتباع در مقام اثباته. به یه عبارت خیلی ساده تر مطلب خیلی روشن و آسون هم هست. فکر نفرمایید خیلی مطلب مهمیه. گاهی اوقات الفاظ انسان رو یه مقداری عرض می شود که گرفتار می کنه. ببینید بگیم شارع چه کرده. آخوند می فرماید شارع جعل کرده حجیت رو، و آخوند می فرماید به دنبال این حجیت حکم تکلیفی میاد. این حرف آخونده. اصفهانی می فرماید که معقول نیست حکم تکلیفی بر این حجیت بار بشه. چرا؟ روی همون برهانی که گفتیم ما. چون خود حجیت جعل دایی می کند که مکلف عمل به این خبر بکنه. حالا بگیم بعد از این حجیت یه حکم تکلیفی دیگر به نام وجوب عمل به این خبر واحد لغو. در دفاع از آخوند گفته شد که نه، مراد از حکم تکلیفی وجوب العمل به خبر الواحد نیست. مراد از حکم تکلیفی چیه؟ چی شد مراد؟ بله؟ همان معدای امارت. مراد از حکم تکلیفی یعنی همان مضمون اماره مضمون اماره الان چی میگه؟ میگه نماز جمعه واجبه. میگه ما اگر این حجیت شعاره جمع نکرده بود این وجوب برای نماز جمعه نبود. پس این اون وقت اسمشو میگذاریم استتباع در مقام اثبات. استتباع در مقام اثبات یعنی این حکم تکلیفی خیلی ارتباطی به این حجیت هم نداره. دلیل آمده این حکم تکلیفی رو بر این حکم وضعی بار کرده. حکم استتباع در مقام ثبوت یعنی ثبوتن این حکم وضعی این حکم تکلیفی رو به دنبال داره. واقعا این حکم وضعی این حکم تکلیفی رو به دنبال داره میشه در مقام ثبوت. اما ما باشیم و حجیت چیزی به نام وجوب نماز جمعه رو نمیفهمیم. چی میاد وجوب نماز جمعه رو به ما میگه؟ دلیل مقام اثبات. لذا از این تعبیر میکنیم به استتباع در مقام اثبات. به نظر ما این دفاع از مرحوم آخوند دفاع درستی نیست، برای اینکه اینجا کلام در استتباع در مقام ثبوته. میخواییم بگیم خود حجیت آیا در مقام واقع در مقام ثبوت آیا حکم تکلیفی برای بار میشه یا نمیشه؟ استتباع در مقام اثبات مراد نیست. پس اشکال اول مرحوم اصفهانی این شد شما آخوند فرمودید حجیت به دنبالش حکم تکلیفی میاد. اگر مراد از این دنبال بودن مراد از این استتباع این باشه که حکم وضعی موضوعه، ما گفتیم معقول نیست. احتمال دوم که مرحوم اصفهانی میده این است که مراد از این استتباع انتظاره. حجیت مستتبع حکم تکلیفیه، یعنی حکم تکلیفی انتزاع می شود از حجیت. ایشون می فرماید به نظر ما عکس قضیه، یعنی حجیت از حکم تکلیفی انتزاع می شه، اما حکم تکلیفی این دیگه از حکم وضعی انتزاع نمی شه. این اشکال اولی که مرحوم اصفهانی دارد. اشکال دوم می فرماین شما خوبی رو دقت بفرمایید، اینا نکات دقیقی درش هست. خب ما این اشکال مرحوم اصفهانی رو میتونستیم اینجا بیان نکنیم رد بشیم، اما خب این فهم عبارت کفایه سوال شما خوندی تمام هم کردی، این ببینید الان چه مقدار برای شما دقیق‌تر میشه. و بعدن هم در هر جای اصول یا هر جای فقه این برای شما یک نکته دقیقیه که آیا حکم تکلیفی میشه از حکم وضعی انتزاع بشه یا نه. شیخ انصاری در باب احکام وضعیه میفرماید تمام احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشه. ما هیچ حکم وضعی نداریم الا این که از حکم تکلیفی انتزاع میشه. و مرحوم اصفهانی هم تقریبا همین رو میخوان تثبیت کنن و بگوین عکس این نمیشه. یعنی ما نمیتونیم یک جایی بیاریم که یک حکم تکلیفی از یک حکم وضعی انتزاع بشه. و این بحث برای بحث احکام وضعیه خیلی مفیده. اشکال دیگر مرحوم اصفهانی این است که میفرمایند جناب آخوند شما که میفرمایید حکم ظاهری عنوان طریقی رو داره، این معناش چیه؟ دو معنا و دو احتمال مرحوم اصفهانی در اینجا دارند. یک احتمالش می‌فرماید اگر مرادتون این باشه اصلا معقول نیست، غیر معقوله. احتمال دوم معقوله اما مطابق با ظاهر عبارت کفایه نیست. پس احتمال اول غیر معقوله و احتمال دوم معقولون اما غیر مطابق لظاهر العبارت. احتمال اول چیه؟ می‌فرماید شما که می‌فرمایید حکم ظاهری تریفیه، یعنی شارع این حکم ظاهری رو انشاء کرده که چه دایی، نه به دایی خودش بلکه به دایی تنجیز و تنجز. و بیانش این میشه، آخوند گویا میخوان بفرماین حکم ظاهری طریقیه، حکم واقعی غیر طریقی. حکم واقعی انشاء بدائی البعث، یعنی مولا وقتی در واقع نوشته نماز ظهر واجبه انشاء کرده وجوب صلات ظهر را، به دایی این که مکلف رو چه کند؟ تحریک به این نماز ظهر بکنه. حکم واقعی عبارت از انشاء بدایی جعل بعث و تحریک در ذهن مخاطب بره نماز جمعه نماز ظهر رو انجام بده. اما مخاطب فرمود حکم ظاهری اینطوری نیست. حکم ظاهری مولا انشاء کرده، بگیم خب به چه ملاکی انشاء کرده؟ به این که مکلف رو تحریک کنه بره نماز جمعه انجام بده؟ می‌فرمایید نه، اگر برای تحریک به نماز جمعه بود چی لازم می‌آمد؟ طلب زدین می‌شد. در واقع تحریک کرده به نماز ظهر، در ظاهر تحریک کرده به نماز جمعه، میشه طلب زدین. شما می‌خواید بگید که الان که انشاء می‌کند این انشاء بدائی تنجیزه نه بدائی جعل بحث، نه بدائی بحث. ایشون می‌فرمایند انشاء بدائی تنجیز این معقول نیست. چرا؟ می‌فرمایند انشاء بر چی واقع میشه؟ انشاء در همان متعلق و ماده واقع میشه. اونی که متعلق برای انشاء سنده، انشاء تعلق پیدا می کند به ماده. الان وقتی کسی آمد انشاء کرد، امر کرد، این انشاء و امر ورودش و فرودش روی ماده، روی صلات. خب اون چه که شما الان دارید میگید انشاء بدائی تنجیزه، انشاء متعلقش ماده، ماده عبارت از صلاته. تنجیز صلات یعنی چی؟ حکم قابل تنجیزه. حکم رو ما میتونیم بگیم این حکم منجزه، اما بگیم صلات منجزه یعنی چی؟ شما وقتی میگید انشاء بدائی تنجیز یعنی صلات داره منجز میشه، صلات جمعه داره منجز میشه، صلات قابلیت تنجیز نداره. اون چه که قابلیت تنجیز داره عبارت از حکمه. خب این اگر مرادتون این باشه، پس نتیجه چی شد که این معنا معنای غیر معقولیه؟ معنای دومی که برای تریقی می کنم این است که بگیم شما که میگید حکم ظاهری تریقیه، یعنی الانشاء به داع البعث الالواقع به عنوان ما قامت علیه الاماره، یعنی مولا الان که میاد میگه نماز جمعه واجبه، الان که میگه به این خبر واحد عمل بکن، الان داره انشاء میکنه برای این که مکلف و تحریف به اون واقع بکنن، منطقه واقعی که این اماره داره بیان میکنه. اینو بخواد شما بگی. اگر شما بفرمایید، خوب دقت کنید آقا، اگر بفرمایید شما مرحوم آخون این حکم ظاهری طریقیه، طریقی یعنی چی؟ معنای اول انشا به داری تنجد، گفتیم غیر معقوله. معنای دوم این است که شما که میگید حکم ظاهری طریقیه، یعنی شارع وجوب را برای نماز جمعه آورده به دایی تحریک به واقع، متواقعی که این اماره دلالت بر او داره. می فرمان این معنا معنای معقولیه، اما ظاهر عبارت شما چنین چیز رو دلالت نداره. پس خلاصه این اشکال دوم مرحوم اصفهانی این شد که شما یک فرمایشی فرمودی، میگید حکم ظاهری طریقیه، این طریقی دو تا احتمال داره، احتمال اولش غیر معقوله، احتمال دومش هم برخلاف ظاهر عباراتی که فایده. به نظر میرسه که این احتمال دوم برخلاف ظاهر عباراتی که فایده نیست، یعنی اگر ما عبارت کفایه رو در این جمع ببینیم ظهور در همین داره. مرحوم آخون که میگه حکم ظاهری طریقیه، یعنی مولا انشاء میکند به دایی تحریف به واقع، منطقه واقعی که از کانال امارت، واقعی که از طریق امارت، واقعی که اماره ما رو راهنمایی به او میکنه، و این بیان ایشون هم بیان درستی نیست. پس این راه دوم هم اشکالاتش بیان شد و بررسی شد. عمده چون مرحوم آخوندم در کفایه راه اول رو گفته عدول کرده، آمده سراغ راه دوم عدول کرده، عمده جمع بین حکم واقعی و ظاهری راه سومه. اون فردا ببینم و مرحوم محقق نائینی بیشترین حرف رو داره در اینجا و نسبت به فرمایش مرحوم آخون ببینید انشاءالله تعرض بکنیم. و صلی اللہ علیه آمین.